حتی اگر نامی بر این آثار نبوده، این آثار به نام عطار ثبت بشه، که البته استاد شفیعی در مقدمه همین زبور فارسی که جناب دکتر صلاحی فرمودند اشاره کردند که بسیاری از آثار عطار که منسوب به عطاره از عطار نام‌هایی است که پیش و پس از عطار شعر می‌سرودند. بسیاری از شاعرانی که با تخلص عطار و با تخلص فرید در تاریخ ادبیات فارسی بودند رو در همین مقدمه زبور فارسی استاد شفیعی اشاره کردند، که شنوندگان عزیز رو ارجاع میدم به همین کتاب برای اطلاع از این افراد که حالا شاید اسامیشون به صورت ستارگانی که با زیر نور عطار، عطار اصلی، عطار نیشابوری، چون که یک عطار نیشابوری دیگر هم داریم در همون کتاب میبینیم.
این در واقع شهرت و اعتبار عطار باعث شده که همه هم نامهاش زیر سایه او قرار بگیرن. به نام او
و همه اینها به گمان من راه را باز کرده برای این علاقمندان، این مریدان، که اون وجه اسطوره‌ای این شخصیت رو پروبال بدن، و چه در ذهنشون و چه در اعتقادشون و چه اصلا به شکل تأویلی، چون میدونیم که بسیاری از داستانهای عرفانی ماهیتش ماهیت تأویل پذیره، و ای بسا اونها هم اگر چنین داستانهایی رو منسوب کردن به عطار، مثل همون داستان درویشی که بله. به عطاری عطار میاد و میگه که تو چگونه میمیری، میگه که همونطور که تو میمیری، اون هم کشکولش رو زیر سرش میگذاره و
میمیره.
جان میده. این داستان رو شاید بشه گفت که بیشتر اون پیامی که ازش دریافت میشده رو کسی که ساخته مد نظر داشته و نه وجه انطباقش با واقعیت. و
خب در طول زمان یکی از مقاطع زندگی مهم زندگی عطار به همین افسانه نسبت داده شد. نمیگم افسانه، این قصه ای که از عطار تعریف کرده، یعنی علت تحول روحانی عطار رو همین ماجرای اون درویش دانستند، که خب کم کم اون اسطوره، کم کم اون افسانه واقعیت قلمداد شده دیگه.
بله. و یکی از تفاوت‌های عطار با شاعران پیش از او، هرچند که می‌دونیم شاعر عرفانی فراوان می‌تونیم پیش از عطار نام ببریم، ای بسا هم دوره‌های رودکی اشعاری دارند که حتی منسوب به رودکی اشعاری هست که می‌تونیم اونها رو در زمره اشعار عرفانی قرار بدیم که استاد شفیعی هم اشاره کرده. اما یک تفاوتی که هست وقتی بسامت پیدا میکنه چنین اشعاری، چنین ویژگی های اون موقع است که ما میگیم که این شخص نماینده این ویژگی هست، این نماینده این طرز سرایش هست، یا آغازگر و بنیانگذار چنین شعری هست. و در شعر عطار هست که ما میبینیم سراسر هم غم شاعر در پی ایجاد همون فضای عرفانی و به قول خودش حکمی است، که البته مفهوم حکمت با مفهوم حکمت آنچه که الان در ذهنها تداعی میشه و آنچه که در پیش از جریان عرفان منسوب به حکمت بوده، که مثلا نام لقب ابوجهل ابوالحکم بوده، این مفهوم حکمت کاملا متفاوته با اون چیزی که عطار اون رو حکمت مینامه و میگه من شعر حکمت میگم. و این تفاوت هست که باعث میشه که راه رو باز کنه برای نگاه عرفانی به خود شخصیت عطار. و ای بسا خود نام شاعر هم، یعنی خود شخصیت شاعر و ذهنیتی که در اذهان مخاطبان ایجاد میکنه، همون تأثیراتی رو داره در معناسازی برای اشعارش. یعنی ای بسا اگر چنین تصویرسازی هایی برای عطار انجام نمیشد، اون چنان تأویل های عرفانی و تفسیرهای دقیق و متنوعی که حتی خود مولانا به این تفسیرها دامن زده در مثنوی معنوی، در جای جایش ابیاتی از عطار رو شرح کرده، اینها شکل نمی گرفت شاید. اما از زبان خود عطار بشنویم که تفاوتش رو با شاعران پیش از خودش در جایی میشه گفت که این مانیفست شعری عطار در این ابیات: گر بخوانی شعر من ای پاک دین، در مصیبت نامه این رو گفته، گر بخوانی شعر من ای پاک دین، شعر من از شعر گفتن پاک بین، شاعرم مشمر که من راضی نیم، مرد حالم شاعر ماضی نیم، عیب این شعر است و این اشعار نیست، شعر را در چشم کس مقدار نیست، تو مخوان شعرش اگر خواننده ای، ره به معنی بر اگر داننده ای، شعر گفتن چون زراح وزن خواست، و از ردیف و قافیه افتاد راست، گر بود اندک تفاوت نقل را، کج نیاید مرد صاحب عقل را، چون گهرداریست شعر من چو تیغ. یک دمی تحسین مدار از وی دریغ، زیرکی باید که تحسینم کند، از بسی احسنت تمکینم کند. لیک اگر ابله کند تحسین مرا، آن ندارد می نمی باید مرا. که البته منظورم تا اونجایی که سخن از من متفاوتم با شاعران ماضی مد نظر بنده بود، و این شعر که باز هم از مصیبت نامه که تفاوتشو با شعر پیش از خودش به این نحو بیان میکنه که آنچه زیبا میشود از وی دروغ، شعر رو میگه، آنچه زیبا میشود از وی دروغ، صدق او را چون بود یارب فروغ. اگر که با زیبا دروغ، که منظورش از دروغ هم پیشتر گفته که شعر مدح شاعران پیش از عطار، که معمولا مستحضر هستید همه استادام عزیز که بسامد فراوان شعر پیش از عطار مربوط به موضوع مدح و ستایش هست. شعر را کردند بهتر چیز نام، کی تواند بود از این برتر مقام. شعر چون در عهد ما بدنام ماند، پختگان رفتند و باقی خام ماند. لاجرم اکنون سخن بی قیمت است، مد منسوخ است وقت حکمت است. که البته عرض کردم که این مفهوم حکمت بیشتر معانی عرفانی حکمت مقصود هست و معانی قرآنی و دینی حکمت، و نه معانی فلسفه و اندیشه ورزی و خرد ورزی که جای بحث خیلی گسترده‌ای هست در باب اینکه چطور عقل گریز میشن شاعران عرفانی، که یکی از آغازگران این نگاه هم خود عطار هست. دل ز منسوخ و ز ممدوح هم گرفت ظلمت ممدوح در روح هم گرفت. تا ابد ممدوح من حکمت بس است، در سر جان من این همت بس است. میبینیم که این ابیات گویی که مانیفست شعر عطار هست و خودش تفاوتش رو با شاعران پیشتر از خودش این گونه بیان کرده.
در واقع یک مقابله میکنه با شعری که پیش از او با مقاصد دنیایی بوده و با موضوعاتی که فرمودید مدح و ستایش قدرتمندان. خب حالا که به اینجا رسیدیم، یه مقدار یه شمه یه تصویر عمومی از عطار در تاریخ ادبیات فارسی در اون روزگاری که بوده به شکل ساده ترسیم شد، از آقای دکتر منصوبی عزیز بپرسم در روزگار ما چطور؟ ببینید، این که میبینیم عطار با عظمتی که داره از دیدگاه عرفانی، از دیدگاه ادبی که نگاه میکنیم، قابلیت‌های کمانندی در آثار عطار هست، تا جایی که بعضی وقتا حتی رو میشه برتری داد به مولانا در از بعضی مواضع. در روزگار ما ناشناخته تر است، کمتر بهش پرداخته شده. آیا یک غفلت یا ایده انسان معاصر با آثار عطار نمیتونه زیاد کنار بیاد؟ چه اتفاقی افتاده که عطار در اون عظمتی که در ادبیات ما سر جای خودش قرار گرفته به همون عظمت شناخته نشده؟ آیا گناه از مولاناست که بعد از عطار آمده؟ آیا مسیر شعر فارسی به سمتی رفته که عطار یک جوری کنار گذاشته شده؟
از کنم خدمتون با اجازه شما و مهمانان فرهمند برنامه‌تون جناب دکتر کاکاوند، جناب بنی هاشمی اولا که مسائلی رو مطرح کردن، بحث رو خیلی شاخه های خوبی به بحث دادن، در این وقت مجمل میشه به نکات دقیقی اشاره کردن. منتها من اجازه میخوام از استادم آقای بنی هاشمی که اندکی مخالفت کنم پیرامون این مسئله مانیفست و اینکه صرفا ما عطار رو، حالا بس رو شاید مقدمه خوبی هم نباشه، عبور کنیم و برگردیم به اصل مسئله‌ای که شما سوال پرسیدید. اینکه شعر عطار رو صرفا مانیفستی بدونیم، این ابیاتی که تلاوت فرمودند و مقایسه‌ای که عطار بین خودش و تفاخری که نسبت به مداحان پیش از خودش کرده، کما اینکه دکتر پورجوادی هم می‌فرمایند که عطار در دو حوزه خودش رو با سایر شعرهای سلف مقایسه کرد، یک با نظم اهل تقلید، یعنی ناظمین اهل تقلید، و دوم با نثر اهل تحقیق، اونهایی که در حکمت به قول آقای بنی هاشمی به معنی فلسفه و شاید همون حتی فلسفه یونانی که به عین عطار مدام کلمه حتی فلسفه یونانی رو هم به کار میبره با اینها مقایسه کرد. اما او یک تفاوت عجیب و جالبی داره و این از ظرافت‌های عرفای هم عصر عطار هست که بر عهد مثلا صفوی یا بعد از مغول در عرفان بعد از مغول ما این ظرافت‌ها رو نمی‌بینیم، بیشتر تشرع و گوشه‌نشینی می‌بینیم. اما عطار اندکی ظرافت و پویایی و دینامیسم خاصی در تفکرش هست که در غیر از او کمتر مشاهده میشه، شاید هم به این خاطر کمتر شناخته شده به زعم شما. و اون اینه که مثلا در عصر خودش او رو با غول عرفان هم عصر خودش تقریبا، حالا خیلی کلی بخوایم نگاه کنیم، با سنائی مقایسه بکنیم، سنائی در حدیقه ابتدا از عرفان، از دریچه حالا دیدگاه خودش، از برداشت ذوقی خودش از دین، عرفانی رو به هر حال مطرح میکنه و برای اولین بار، البته به صورت کلی آقای بنی هاشمی خوب اشاره کردن که ابیاتی در هم عصران رودکی هست که رگه های عرفانی داره، متقدمین سنائی هستن، اما سنائی برای اولین بار تأثیر عرفان رو به ادبیات کشوند و ادبیات رو جهت‌دهی معنوی کرد به نوعی که تأثیراتش تا امروز هم بر سبک‌های مختلف ادبیات ما هست. اما تفاوت او با عطار در چیست؟ در این که سنائی ابتدا از عرفان میگوید در پایان حدیقه تفاخر میورزد نسبت به شعر خودش با سایرین. حالا من ابیات رو چندان به خاطر ندارم، اگر دوستان به خاطر دارن یاری بفرمایید. اما در مصیبت نامه ما شخصیت تکوین یافته یک عارف رو میبینیم که عطار باشد، در ابتدا تفاخر میکند نسبت به سایر همسلکان خودش در طریقت شعر صرفاً، اما جالب اینه که در پایان مصیبت نامه میگه دریغ و درد که ای دریغا هرچه گفتم هیچ بود، و یعنی مسیر برعکس سنائی رو طی میکنه. این نشون میده که تکوین عرفانی عطار برخلاف بود. حالا من حس میکنم مناسب تر آن است که در بخش دوم بحث وارد این مسئله بشه. بله. اما ویژگی های این که چرا این تفاوت برقرار بین عطار و سنائی و چه امتیازی داره عرفان عطار بر عرفان سنائی، بس رو مجمل کنیم از ویژگی هایی که در عطار باعث ناشناخته موندن دریای عمیق اندیشه اوست. همونطور که پیش از آغاز بحث هم خود حضرت عالی جناب کاکاوند اشاره به جایی فرمودید، خیلی کم هم در موردش بحث شده چون نیازمند به یک ابزار انتقادی روانکاوانه هست. ارتباط عطار با مسئله جنون هست. این از عمده ویژگی های مکتب فکری اوست که باعث شده کمتر بهش بپردازن. اما چرا؟ ببینید خیلی مجمل و کوتاه، خیلی کوتاه عرض کنم وقت برنامه رو هم نگیرم، ما فردی رو میبینیم، صرفاً حالا همراه بشید با من از دریچه روانکاوانه به اون نگاه کنیم. یکی از ابزار نقد ما در کنار نقدهای زبانشناسی و اسطوره‌شناسی و فرمشناسی و اینها برای شناخت یک شاعر، فیلسوف یا حکیم میتواند نقد روانکاوانه باشد که جاش در ادبیات و مطبوعات انتقادی معاصر ما در نقد نوع ما بسیار خالیه، به همین شدت و حدتی که من درز میکنم. اما ما کودکی رو میبینیم در اوان حمله غز در نیشابور، در اوان 5-6 سالگی که به قول روانکاوها شخصیت در همون سنین شکل میگیره و ما بقیه ایام عمر طرح بر آب ریخته همون شاکله شخصیت کودک 5-6 ساله هست، با یک آشوب اجتماعی، با یک جنایت در وسعت خیلی زیاد روبرو میشه و این کودک درد رو، مرگ رو، خون رو، آن بعد دیگر حیات را که در خانواده، در اخلاق از چشم کودک پنهان میدارند، اون بعد دیگر حیات رو، اون بعد جنونی حیات رو، اون بعد دیوانوار حیات رو که در مقابل عقل ایستاده به تمام و کمال تجربه میکنه. و دردا این که در پایان عمر هم به دست تیغ همین جنون حالا مغلها کشته میشه و یعنی ابتدا و انتهای حیات این بشر با نوعی چیزی ضد عقلانی که میتواند ارتباط عمیقی با جنون داشته باشه مرتبط هست. از سوی دیگر ما میبینیم عطار در تنها شاعر عارفی هست، تنها شاعر عارفی هست، اگر واو به واو مو به مو ابیات شعرهای عارف مسلک دیگر رو در همه ادوار تاریخ شعر ما بررسی کنید که به مسئله جنون پرداخته و جنون به نوعی سبک شعری عطار شده. اینکه ستایش از دیوانگان الهی یا به قول اون مجانین الحق یا مجذوبان عشق الهی که به نوعی اصلا از موازین سبک‌شناسی عطار شده و مثنوی‌های او به ستایش انسان‌های دارای حرفه‌های پست، مشاغل پست و انسان‌های مجرم، انسان‌های ملحد به شدت او به طریقی متفاوت با متکلمین و متشرعین هم عصر خودش داره اینها رو می‌ستاید. چرا؟ عارفی با این همه عظمت که 800 و اندی سال پس از مرگش ما اینجا نشستیم در یک رسانه ملی داریم در ابعاد تأثیر اندیشه‌هاش صحبت می‌کنیم، چرا اینقدر به جنون علاقمند؟ نمی‌خوام بحث رو ادامه بدم، اما ارتباط این مسئله رو در نظر بگیرید حتی با حرفه او که در پی دارو و درمان هست، اینکه داروخانه‌ای دارد و دارالشفای نیشابور رو ایشون هدایت می‌کنه و جالب اینه که بعد از کار روزمره که شفای مجانین باشد بیشتر با بیماری‌های روحی و روانی هم گویا ایشون حالا امرار معاش می‌کرده با درمان اونها بنا بر روایت تاریخ و تذکره‌ها می‌پرداخته به شعر و در شعرش هم باز با مسئله جنون حالا عرفانی درگیر بوده. اما از طرف دیگه میخوام فقط تیترهایی بدم که سایر مهمانان محترم همکاری کنن در ادامه بس ختم کلام نگاهی هم بندازیم به بررسی هایی که فیلسوف های دو قرن اخیر غرب، حالا چون کار من بیشتر با روانکاوی و فلسفه عجین هست، امثال روزنتسفایکس یا دایامون و عقل در شعر عطار به طور مستقیم صحبت کردن، واقعا جای فاش کافی داره. انشالله که در دور دیگر بحث،
انشالله اگر بحث خوب به همین سمت پیش بره احتمالا دوستان دیگر هم سخنانی دارن و شاید اون گفتگویی که دنبالش هستیم تو همین بحث اتفاق بیفته. خب جناب آقای دکتر علی آبا نرند یه شاعر باشن، چون یکی از نکات کمیاب تو دانشکده ادبیات این ذوق و سلیقه خلاق ادبی است که در دوستان که میبینم خودم سر ذوق میام و ذوق میکنم به اصطلاح. خب آقای فراوان گفتگو رو به همین سبکی که پیش آمده ادامه بدیم که بشه مقدمه بحثمون بیشتر برای شناخت عطار، عطار نیشابوری. ببینید حالا ممکنه آدم هایی با نام عطار، با نام فرید شاعرانی بوده باشن و آثار به نام عطار نوشته باشن، اون یه منظومه فکری و از جهت سبکی، از جهت عرفانی، از جهت شعری، حتی سبک شعری منصوب به یک نام، حتی اگر سمبولیک بگیریم این نام رو که بهش میگیم عطار هست. همون اتفاقی درباره همشهری عطار خیام پیش آمده در حوزه فکری خودش که حتی حافظ رو هر وقت نزدیک میشه به اون اندیشه هایی که در خیام بسامد داره میگیم اندیشه خیامی رو بیان کرده، تا که این اندیشه مال خیام نیست اما بسامدش باعث میشه که این چیزهایی که باعث میشه بعضی از آثار به عطار نسبت داده بشه یه مقدار نزدیکتر بشیم. چه مسائلی است که آثار دیگران را هم حتی عطار مال خود میکنه؟ یعنی به نام عطار ما باور میکنیم یا تاریخ ما باور کرده به نام عطار ثبت کنه؟ چی داره عطار که بیش از صنایع، حتی ما قبل از عطار یه مقدار غافل میشیم از ابو سعید، شاید بخاطر اینکه ابو سعید بیشتر عارف بوده و اشعار هم خیلی قطعیت نداره که همش مال او باشه یا شاعر بوده باشه، ولی نهایتا ما ابو سعید رو داریم که اون عرفان عاشقانه‌ای که بعد از عطار خیلی گسترش پیدا میکنه در ابو سعید نابترین شکلش دیده میشه. حالا ابو سعید رو فعلا کنار بذاریم که او هم از همون اقلیم هست، نیشابوری نیست اما در نیشابور فراوان بوده. چی داره این نوع عرفان یا این نوع بیان یا این ویژگی های ادبی عرفانی یا حتی شخصیتی عطار، اون برجسته هاش چیه که سایه میندازه و عده زیادی گمنام یا کمنام رو به نام خودش به تاریخ معرفی میکنه یا تاریخ ما میپسنده که اونها رو محو کنه و به نام عطار نیشابوری بشناسه؟
بله، خب من خسته نباشید میگم به دوستان خوبم. این که حالا صحبت وقتی بعد از چند نفر نوبت به فرد برسه یه مزیت داره، اینه که خیلی از گفته ها رو در واقع وقتی میگن آدم میتونه الهام بگیره از کلامشون و حرف بزنه. یه عیبی که داره اینه که خب خیلی از حرفا رو دوستان از قبل میزنه، آدم فکر میکنه که باید خیلی تلاش بکنه حرفای جدیدتر رو پیدا بکنه. من خیلی بهره بردم بدون تعارف از دکتر صلاحی عزیز که خیلی مدون آثار عطار رو خیلی خوب بیان کردن، که شنوندگان عزیز مطمئنن الان یک دستبندی شده آثار عطار رو در ذهنشون دارن. دکتر بنی هاشمی عزیز که باز در واقع با نوعی استناد تونستن حرفشون رو بزنن از آثار عطار که اینم برای هر کسی قابل تایید هست. دکتر منصوری عزیز هم که خب
دکتر منصوبی
عزیز عذرخواهی میکنم، خیلی روز بخوام بر دکتر منصوبی عزیز هم در ادامه بحث رو به سمت دیگه بردن که باز هم میتوان آن را ادامه داد. و شما هم که در لابلا به هر حال این سوالات رو مطرح میکنید نشانه این هوشیاری شماست و احاطتون بر آثار عطار. سوال که بالا مطرح شد در حقیقت، خب ابو سعید رو که اشاره کردید، خود عطار هم این اعتراف رو میکنه که من در واقع آنچه دارم از عطار، از ابو سعید، یعنی در جای میگه از دم ابو سعید میدانم دولتی که این زمان همی یابم. اون عرفانی که حالا ابو سعید آغاز میکنه و با سنایی در واقع به نوع یک تغییر مسیر میده، به عطار که میرسه، در ادامه عطار این فاصله زمانی رو که میفته، جالبه که عطار دوباره برمیگرده اون رو بیشتر جدی میگیره تا عرفان سنایی رو. حتی که حالا سوال شما، من در راستای سوال شما اگه بخوام فقط حرف بزنم خب خیلی بحثم کوتاه میشه. حالا مثل بقیه دوستان سعی میکنم یه خورده حرفای دیگه هم بزنم که بعد برسم اونجا.
من فقط بهانه دست تو میدم که حرف بزنم.
زنده باشید.
بازتون چیزی یاد بگیرید.
حالا میخوام این عرض بکنم که یکی از متفاوت ترین یا در واقع اصلی ترین تمایزی که بین عرفان عطار و عرفان پیش از خودش و به ویژه سنایی هست و حتی خواجه عبدالله انصاری، این هست که عطار از اون دایره عبوس زهد و حکمت در واقع به نوعی قدم فراتر گذاشت و فاصله گرفت از اونها. یعنی عرفان عبوس و زاهدانه و حکیمانه ای رو که اونها داشتن، عطار اومد ذوقیش کرد و ذوق رو وارد عرفان خودش کرد. برابر این همین ذوق که وارد ادبیات عرفانی عطار میشه، به تبع کسانی که در اطراف عطار هستند ذوقشون بارور میشه. خب به ظاهرم نگاه بکنید، اگر بنده چهره عبوسی داشته باشم سمت من نمیان، اما اگر چهره با نشاطی داشته باشم به تبع دور بر من شلوغتر. هر انسانم همینه، آثار شاعرانم همینه. شما حدیقه سنایی رو بیای شما با هر روشی بخوای حدیقه رو درس بدی، باز هم میبینید که دافعه این اثر بیشتر از جاذبه‌شه. اما وقتی میای از غزلیات عطار و از منطق و طیر عطار که از غزلیاتش در واقع جهت ذوقی پایین‌تره، به سمت منطق و طیر میری یا مصیبت نامش، اسرار نامش، میبینید که شیرینی و حلاوتی تو این اثر هست، تو این آثار، که به خودی خود آدم رو میکشونه سمت خودش. و اون همون ذوقیه که عطار درش در واقع وارد آثار خودش کرده. حالا همین ذوقی که وارد آثار عطار میشه، اثر رو شیرین تر میکنه، هم شخصیت عطار رو شیرین تر میکنه و هم آثارش رو شیرین تر میکنه. وقتی اثری شیرین تر بشه، شخصیتی شیرین تر بشه، خب دل رو به سمت خودش میکشونه. و عطار کشوند، تونست این کار رو بکنه نسبت به سنایی، نه نسبت به مولانا، نه نسبت به دیگر شاعران، نسبت به سنایی بیشتر تونست خودش رو حالا در واقع به گونه‌ای نشون بده که اصطلاحاً مثلا دعوت‌نامه‌هایی در شعرش وجود داره که هر مخاطبی میتونه با خوندن اونها خودش رو دعوت کنه به آثارش. حالا اینکه فرمودید چرا عطار چه ویژگی داشته، آثارش چه ویژگی‌هایی داشته که دیگران میومدن به سمت آثار عطار و حتی حاضر بودن که شعر بگن آقا اسم ما نباشه و اسم عطار باشه. نکته ای رو که بهمن عزیزم دکتر بنی هاشمی فرمودن، من نظری که از استاد شفیعی فرمودن، دوستان با تمام احترامی که برای دکتر شفیعی قائلم و تواضع به خرج میدم در برابرشون، خب همیشه انتقاد رو داشتم که جناب دکتر شفیعی در برخی موارد چرا اونجور که من توقع دارم قضاوت بشه و حرف بزنه، مثلا مثل دکتر زرینکوب، مثل نمیدونم بدیع الزمان، مثل شخصیت های دیگه، خیلی نوعی حرف زدن عالمانه و بی‌طرفانه در تصادف شخصیتی بیان میکنن. چرا دکتر شفیعی کتکنی حرفش رو که داره میزنه یک جوری در واقع آدم احساس میکنه عصبانیتی پشت بعضی حرفاش هست و اونجا قسمت ها من رو به اقبال اذیت میکنه.
شاید به خاطر اینکه شاعره،
شاید احتمالا آره میتونه اونجا اون احساساتیگری وقتا غلبه بکنه. کاملا درست فرمودید.
یه شاعر نیشابوری هم باشه
دیگه، خب به طب
وقت دیگه
کتکنی هم که باشه تو دفاعی هست دیگه. در حقیقت همین قسمتی رو که بهمن عزیز فرمودن خیلی نکته خیلی من خوشم اومد، اینو یاد داشتم کردم که بعضی از اینها خودشون رو به عنوان مرید و وامدار عطار میدونستن و به این نیت که میخواستن اون دین خودشون رو به صورت درونی بیان بکنن میومدن شعرهای رو شبیه اون میگفتن. اما دکتر شفیعی کتکنی در اون مقدمه منطق الطیر واژه‌هایی رو به کار میگیره که در واقع این فکاهیات رو نمیدونم این اباطیل رو نمیدونم همچین مضمون‌هایی که توقع میره که من در واقع توقع من از دکتر شفیعی کتکنی که امروزه که شخصیت‌هایی که ما بهش استناد می‌کنیم و پناه می‌بریم در ادبیات یه مقدار در این مورد در واقع این واژه‌ها هست بشه. من بیشتر این دید رو دارم اتفاقا، همین چیزی که بهمن هم گفتن، کسانی که میان در سایه دیگری و زیر بال دیگری اثر خلق میکنن اینشون اولین چیزی که میخوام بگم و که میخوام بگم من دوستت دارم، من پیرو بتوام، تو عزیز منی. حالا گاهی حرف من نمیرسه به کسی، همون که خیام ها خودتون اشاره فرمودید دیگه، خیلی از خیام ها مثلا دیگه صادق غلط میگه نهاتن میگه آقا 20 ربایی میتونه مثلا مال خیام باشه، خیلی دیگه 17 تا 18 تا این همه. ولی خب دیگران اومدن به خاطر به دو دلیل، یکی این که به خیام علاقمند بودن گفتن آقا ما مثل اون میگیم و بعد خلط شد این مسئله، و ایده هم چون خیام عظمت داشت، جایگاه داشت، میتونه ساعت حرف بزنه، حالا میگفتن واهمه ای داشتن مبادا ما محکوم بشیم به نام خیام.
آره جرأت آره اون رو هم نداشت
به نام خیام اون رو در واقع منتشر میکردن. ممکنه در باره عطار این مسئله بوده باشه، عطاری که برای خودش در دوره خودش عظمت رو داره، شکوهی داره، قله‌ای هست و حلقه اتصال صنایع و مولانا میتونه باشه، تأثیر گذاره. خب به تبع دیگران به دو دلیل، یکی اینکه آقا من اگه حرف بزنم عطاری مثل عطار هست دیگه، من چرا بیام الله به نام عطار خودم شعر بدم؟ کسی نمیخونه دیگه، پس میام به نام عطار میدم حداقل شعر من خونده بشه. و اون نکته بعدی اونی که
جوابم ببخشید نکته بعدی رو یادتون نره، این سوالی شاید بعدن بشه به گفتگو گذاشت. ما از این زاویه حضرت علی و دکتر بنی هاشمی از این زاویه به این موضوع نگاه کردید که درسته اما همه بحث نیست. ببینید یک اثری به نام عطار شناخته میشه، این همش به این معنی نیست که صاحب اثر خودش به نام عطار منتشر کرده باشه. تاریخ ما نام کسی رو حذف کرده یا متن بینامی رو به عطار نسبت داده.
درود بر شما. آفرین.
یعنی اینجوری است که فاعلانه رفتار کرده باشن صاحبان این آثار، استحاله پیدا کرده باشن در عطار بگن که خب من نیستم عطاره، مثلا شاید مریدش بودم که آقای دکتر بنش. درسته این معنی.
البته نکته بعدی من داره میفرمایید.
خیلی بحثا هست که ما امروز به خاطر حالا دست نیافتن به مشرب و منشأ بعضی از آثار، بعضی از آثار شناخته نشده بودن، بعضی آثار شباهت داشتن به اثر عطار از جهت فکری، از جهت سبکی، خب تذکره نویسان و صاحب نظران دوستر داشتن که به نام عطار نامگذاری کنم با توجه به شناختی که از شعر عطار داشتن. این بود دیگرش هست، بدون که نفی کنیم اون بود رو از این زاویه هم نگاه کنیم. یعنی من که بی سرنامه رو سرودم شاید دوست نداشتم به نام عطار منتشر بشه، گو این که من بی سرنامه رو ابیاتشو نمیپسندم، اما طرح بی سرنامه فوق العاده طرح قویه. یعنی میشه زیر مجموعه آثار عطار دونستش با اون تصویر جنون‌آمیز و سورئالی که در اونجا سورئال اتفاق میفته. بله ببخشید وسط حرف
افتادم، خواهش میکنم، کاملا هم به جا بود فرمود شما. حالا نکته بعدی
من گفتم منم یه چیزی گفته باشم، خیلی عادت به سکوت زیاد ندارم
من
با شما تعارفم کمتره،
عادت دارم شما. بله از دوستان دیرین و شیرین به هر حال هستید و راحت میتونیم با هم این دیالوگ رو، گفتگو رو داشته باشیم. مطلب بعدی من اتفاقا در همین حاشیه در مطلب شما بود که امروز خب یک شخص بونید که اثری چاپ میکنه، فراهم هست همه زمینه ها، بلافاصله کتابش